برنامه راهبرد با موضوع آسیب شناسی انتخابات 1400 از شعار زدگی تا دو قطبی سازی مخرب.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.
توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد.
سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
راهبرد 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت شما عزیزان شنونده از رادیو گفتگو با برنامه راهبرد 13 باشیم. بنده سید رضی عمادی هستم، کارشناس مجری این برنامه، و این برنامه هم موضوعش با عنوان آسیب شناسی انتخابات 1400 از شعار زدگی تا دو قطبی سازی مخرب هست که ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، قائم مقام محترم پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. با ما همراه باشید.
جوهر به وظیفه ما بیدیم احتیاج داشت.
انتخابات کار بزرگی بود.
عظمت انتخابات قدرت انقلاب رو نشان میده، قدرت نظام اسلامی رو نشان میده. مردمی که پای صندوق‌های رأی آمدن در روز جمعه انتخابات به هر کی رأی دادن یک کار مشترک انجام دادن. همه شما این کار مشترک خیلی با ارزش، این کار مشترک رو باید دید و باید به دنیا نشان داد. این کار مشترک اعتماد به نظام، ادار اعتماد به نظام اسلامی ما، و برای انتخاب مسئول اجرایی کشور وارد عرصه و صحنه شدن خیلی مهمه. این کار مشترک رو ما خرابش نکنیم. از لابلای این کار مشترک حرفها و ملاحظات در نیاریم جوری که اصل این حرکت مشترک رو ما خرابش کنیم، زایش کنیم. این کار مشترک خیلی مهم بود. اینی که ما بیاییم ملت ایران رو تقسیم کنیم، بگیم بعضی ها به این موضوع آره گفتن، یاد نه، مردم فقط آمدن اشخاص رو معین کردن. چرا تقسیم میکنیم افراد رو؟ مراقب باشیم این تقسیم کردن ها، این بگومگوها از دل یک کار بزرگ و مشترک ملت ایران بیرون نیاد.
خب آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و احترام دارم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. سلام علیکی با شنوندگان عزیز ما، بفرمایید و بعد من در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که شنونده برنامه خوبی باشن شنوندگان.
خیلی ممنون انشالله. آقای دکتر، همانطور که مستظهر هستید 28 خرداد 13مین انتخابات ریاست جمهوری ما برگزار میشه. ما در چند برنامه به موضوعات مختلف در این خصوص پرداختیم. این برنامه هم همونطور که خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم، آسیب‌های احتمالی انتخابات 1400 هست، از شعار زدگی تا دو خود بی‌سازی مخرب. خب ما این موارد رو در انتخابات‌های گذشته هم داشتیم، بحث شعار زدگی و همچنین دو خود بی‌سازی که اینها بدون تعارف بگیم روی رأی مردم ما خیلی تاثیرگذار هست. بعضی مواقع برخی از کلمات رأی ساختن. در آستانه انتخابات من میخوام این سوال از شما بپرسم که اساساً مهمترین آسیب هایی که شما برای انتخابات 1400 مد نظرتون هست، یا مهمترین آسیب هایی که برای انتخابات 1400 وجود داره از نظر شما در چه مواردی است؟
ببینید، من یه مقدار از حوزه جامعه شناسی سیاسی موضوع رو شروع بکنم تا برسیم به این سوالی که شما مطرح فرمودید. اساساً هر انتخاباتی دو پایه اصلی داره، یا میتونیم بگیم دو چالش اصلی داره. یعنی شما هیچ انتخاباتی رو نمیتونید بدون این دو چالش متصور بشید. یکیش چالش رقابت هست، یکیش چالش مشارکت هست. یعنی شما نمیتونید انتخاباتی رو متصور بشید که در اون مشارکت کننده نداشته باشید، یا مشارکت کننده ها واقعا در حدی نباشن که شما بتونید نام انتخابات بر اون بنهید و بگید که خب ما انتخاباتی بده. بالاخره باید یک سطحی رو، یک کافی رو اصطلاحاً داشته باشه، و در نقطه مقابلش باید حتما چالش رقابت هم باشه. یعنی شما نمیتونید انتخاباتی رو تصور بکنید که بگید خب مثل انتخابات ریاست جمهوری مصر، سالیان سال حسنی مبارک تنهایی کاندیدا میشد، خودش صلاحیت کاندیداها رو بررسی میکرد، خودش رو تایید میکرد، خودش با خودش رقابت میکرد و خودش هم پیروز انتخابات میشد. اساسا ما در علوم سیاسی به این فرایندی که طی میشه نمیگیم انتخابات، و نمیتونیم بهش بگیم که شما یک انتخاباتی رو برگزار کردید. پس بخوام تو نقطه اول در مورد تعریف مفهوم و مقوله انتخابات، تعریف مفهوم و مقوله انتخابات بخوایم به یک اجماع گفتمانی من و شما برسیم با شنوندگان محترم، ما به فرایند انتخابات میگیم که هم چالش رقابت داره و هم چالش مشارکت داره. یعنی هم شرکت کنندگان فعال، کنشگران فعالی دارن که میان و رأی میدن، تحت تأثیر رأی نمیدن. اصطلاحا میخوام مشخصات یک انتخابات خوب رو با هم دیگه صحبت بکنیم، و گزینه دارند. یعنی گزینه هایی دارن که اصطلاحا ما بهش میگیم خب اینا حق انتخاب دارن، دارن با این موضوع با هم دیگه خدمتتون عرض کنم که انتخاب میکنن و مفهوم انتخابات متصور میشه برای این موضوع. وقتی که میایم تو انتخابات سیاسی این رو بحث میکنیم، چون میدونید انتخابات ها و وجوه مختلفی دارن، انتخابات صنفی دارید و ازش اصلا تو حوزه‌های مختلف جنس انتخابات ها با هم متفاوته. شما وقتی انتخابات رو میدید در حوزه سیاسی و در حوزه جامعه شناسی سیاسی میخواید در موردش صحبت بکنید، بنا به ملاحظاتی که در ساختار یک جامعه قرار داره، آسیب هایی هم بر اون مترتب میشه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که شاید آسیب هایی که در انتخابات ایران متصور هست و محتمل هست و ما مشاهده میکنیم، چه در دوره جمهوری اسلامی هستن چه در دورهای قبل از جمهوری اسلامی، نمیخوام اصلا منحصرش به یک دوره تاریخی بکنم، با مثلا یک کشوری که در اروپای شرقی هست متفاوت باشه. اونجا یه آسیب هایی هست، اینجا یه آسیب هایی هست، چون یک رسوبی داره از حوزه تمدنی، هویتی، منطقه‌ای، بین المللی به شرایط خدمتتون عرض کنم که فرهنگی، هنری، اقتصادی. یعنی شما در یک شرایط اقتصادی ممکنه که انتخاباتتون با یه سری از آسیب ها مواجه بشه. یعنی شما این رو دارید در فضایی که در سیاست هست، در یک شرایط اقتصادی امکان بروز و ظهور جریانات سیاسی که شاید در یک فضای دیگه اصلا شانسی براشون قائل نبودیم، اینجا این شرایط اقتصادی باعث میشه که این جریانات بیان و رأی خیلی بالایی هم اتفاقا بیارن. یا در یک دوره تغییر نسلی اگه شما قرار بگیرید، یعنی میخوام بگم که مؤلفه‌های فرهنگی، وقت اینا با هم دیگه همه متفاوته. یعنی ما نمیتونیم همه اینها رو خدمتتون عرض کنم در یک جا بشیم. شما نگاه میکنید به یک بار یک موجی در قاره اروپا رخ میده که میگن که نامزدهایی که بیشتر رویکردهای پوپولیستی دارن، بیشتر رویکردهای شعاری دارن، اصطلاحا میگن که متعلق هستن به اردوگاه چپ و شعارهای ساختار شکنانه میدن، با اقبال بیشتری مواجه میشن، یعنی شعارهای تند و تیزتری میدن. از یه جایی به بعد شما میبینید که شاید مثلا کشوری که یک دوره از جنگ رو سپری کرده بیشتر میره به نامزدهایی رای میده، به افراد و جریانهایی رای میده که میگن که خب ما میخوایم از اون حوزه دوری بکنیم، از اون حوزه تندی دوری بکنیم. یعنی میخوام بگم که سلیقه و طبع جامعه تابعی هست از عوامل مختلفی که این عوامل مختلف ممکنه که وزنشون تو هر انتخابات بر اون نکی بچربه یا به صورت متوازن حتی اثرگذار باشن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که حافظه هنری یک جامعه ممکنه یک جایی نتیجه انتخابات رو عوض بکنه. همون چیزی که شما اشاره کردین که گفتین کلمات شاید رأی بیارن، میخوام بگم که اینها میره در حافظه تاریخی. یعنی اون کلمه ممکنه در ایران رأی ساز باشه، ممکنه در ترکیه رأی نابود کن باشه،
متناسب با هر جامعه است دیگه.
بله بله، این یک نکته ای که عذرخواهی میکنم باید خیلی بهش توجه بکنیم، متناسب با جامعه که از بعد هویتیشه، متناسب با شرایط هر جامعه ای هم هست. توی کشور ما دقیقا حالا همین اتفاق هست و خدمتتون عرض میکنم که جریانات سیاسی نبض جامعه رو سعی میکنن رصد بکنن و نبض جامعه رو در دست بگیرن و متناسب با اون نبض جامعه بیان سمت شعار دادن. خب اساسا یکی از شاخصهای اصلی انتخابات خب رقابته، یعنی اون وجه رقابته. رقابت هم بالاخره مختزیات خودش رو داره، ما باید به این اقتضاها تم بدیم. یعنی ما نمیتونیم انتخاباتی برگزار کنیم بگیم آقا شعار ندید. توی اون فرصت کم، توی اون بازه کم، شعار دادن بالاخره یکی از اقتضاعات انتخابات هست، نمیشن بهش ایرادی گرفت. اما نکته ای که هست اینه که آیا چه مرزی وجود داره بین شعار دادن و شعار زدگی؟ یعنی شما اصالتتون دیگه نمیشه تبیین، یعنی شعار بدید برای تبیین برنامه‌تون، شما دارید شعار میدید برای اینکه صرفا رأی جمع بکنید، فارغ از اینکه این شعار اصلا قابلیت اجرایی داره، قابلیت عملی شدن داره. شما با چه و شما نگاه می‌کنید می‌بینید متأسفانه تا جایی میرید جلو. ما داشتیم تو انتخابات قبلی که شعارهایی میدید که ملاحظات کوتاه مدتی دارید، اما این ملاحظات کوتاه مدت شما که معطوف به رأی آوردن هست باعث میشه بخش از منافع ملی شما دچار چالش‌های اساسی بشه. خب مثال‌های خیلی همین انتخابات 92 رو شما شاهد بودید دیگه. ما نامزدها داشتن با هم دیگه رقابت می‌کردن، نامزدی میگفت که ما وضعیت اقتصادیمون اینجوری، اصلا خزانه های ما به کل خالیه. یعنی یک پالس بسیار اشتباهی هم بود، بعدها مشخص شد که خب این پالس یعنی شما رسما در یک رقابت علنی و عمومی در یک مرعا و منظر عمومی خدمتتون عرض کنم که منافع ملیتون رو دچار چالش می‌کنید. چرا؟ چون یک مرزی رو بین شعار دادن و شعار زدگی رعایت نکردید. و من فکر میکنم که این دوران صعودی دارد و دوران افولی دارد، یعنی مردم تا یه جایی رأیشون میره سمت شعارهایی که داده میشه، از یه جایی وقتی که این دوران صعودش رو طی کرد و خدمتتون عرض کنم که مردم متوجه شدن که خب این کسی که داره این شعار رو میده آیا اساساً کارنامه متناسب با این شعار هم داره؟
همیشه هم میتونه اینجوری نباشه. ببینید من یه مثال خدمتتون مطرح کنم. حالا شما به هر حال به صورت کیس استادی مطرح کردید که مثلا خزانه خالی و اینها، و یه به نکته ای رو هم بهشون بینش در واقع تفکیک قائل شدید میان شعار دادن و شعار زدگی. خب خیلی مهمه میان شعار دادن و شعار زدگی. مطلبی عرض کنم، مثلا ما در انتخابات ایالات متحده آمریکا ببینیم آقای دونالد ترامپ میاد یک سری شعارهایی میده، مثلا عنوان میکنه که من نظامیان آمریکایی رو از کشورهای دیگه خارج میکنم، من از برجام خارج میشم، من از توافق آب و هوایی پاریس خارج میشم. اینا شعاره، شعار زدگی نیست. بعد عملم میکنم. در انتخابات ما متاسفانه اون آسیبی که وجود داره اینه که ما تقریبا میشه گفت از هیچ یک از نامزدهای انتخابات شعار انتخاباتی نمیبینیم. مثل شما یه مثال زدید درباره بحث بودجه، من یه مثال دیگه میخوام مطرح کنم. مثلا ما دیدیم که رئیس جمهور در همین انتخابات 96 اومد مثلا یک سری اصطلاحاتی رو به کار برده، حد هم در حوزه مذهبی، در انتخابات 92 من سرهنگ نیستم، حقوق دانم و مسائل این شکلی. خب اینا شعار نیست، اینا مصداق شعار زدگیه که به نظرم میاد که خاصیت جوامعی مثل جوامع ماست. و این نکته رو میخواستم اشاره کنم که فرمودید مردم متوجه میشن، در واقع بحثم اینه که مردم بر اساس این شعار خواهران اومدن رأی دادن.
نه عرضم این نبود که مردم متوجه، ببینید گفتم که تا یه جایی اینها اون عمق خودش رو میتونه طی بکنه، یعنی اینکه کارایی داره تا یه جایی. مردم شاید دیگه توی انتخابات بعدی خدمتتون عرض میکنم که از این تجربه به نحوی درس میگیرن، یعنی متوجه میشن که شما در یک فضای محدود چند دقیقه‌ای با استراتژی تیک پرانی مثلا نباید برید به کسی رأی بدید. نمیخوام بگم که این در یک فرایند دفعتن اتفاق میفته، شاید مثلا اگه این جمعیت رو ما 100 در نظر بگیریم، من پیش بینی می‌کنم که تو همین انتخابات 28 خرداد 1400 دیگه واقعا استراتژی تیک پرانی جواب نخواهد داد. کما اینکه شما نگاه میکنید میبینید که همین الان که بالاخره گروه‌های سیاسی به جای بیشتر این که حوزه ایجابی کار بکنن، برنامه‌های خودشون رو بدن، تمرکز کردن روی تخریب همدیگه و یک تخریب با شدت داره ادامه پیدا میکنه. میخوام به شما عرض بکنم که احساس من اینه که از اون شدتی که با یک تیکه در یک مناظره بخشی از جریان انتخابات بالاخره خدمتتون عرض کنم که هدایت شد به سمت رأی به فرد خاصی، من احساس میکنم که این شدت کم میشه، چون جامعه آگاهی داره پیدا میکنه. البته این که بگیم این آگاهی 100% نه، منم با شما موافقم که آگاهی 100% نیست، اما اینو مطمئنم که از شدت این کاسته خواهد شد. چرا حالا مستعد میشه برای شعار زدگی؟ نکته‌ای که شما اشاره کردین، ببینید یعنی جای شما هر چقدر برید و شعارهای غیر واقعی برید اصلا کسی بهتون اقبال نمیکنه، ولی شما نگاه میکنید میبینید که در یک فضاهای دیگه مثل کشور فرانسه، مثل که بخش از کشورهای اروپایی که یک اقبال بسیار شدیدی شد به افرادی که مثلا طرف هنرپیشه بود، طرف نمیدونم بازیگر بود، طرف نمیدونم خدمتتون عرض کنم که شومن بود، اینها بالاخره میان تو مبارزه. تو همین اوکراین شما یادتون باشه همین اتفاق داشت رخ میداد. اینها ببینید بخشیش خدمتتون عرض میکنم برمیگرده به اولویتی که شما در کشورتون به عنوان مشکلات نظام مسائل دارید، نظام مسائلی که درگیرش هستید، اون نظام مسائل هستش که مطرح میکنه، سطح اون نظام مسائل هستش. سطح اون نظام مسائل کجاها خودشو مشخص میکنه؟ جاهای خودشو مشخص میکنه که مردم باهاش درگیرن، باهاش ارتباط دارن، یعنی بالاخره واقعا نمیدونن، احساس میکنن که اینجا باید از حوزه سیاست کوچ کنن به عرصه‌ای مثل عرصه تبلیغات، عرصه هنر، عرصه فن. و شما میبینید که یک انتخابی رخ میده که اصلا با هیچ کدوم از معیارها سازگار نیست. یعنی شما نگاه میکنید یه دفعه یک شخصیت هنری توی یکی از ایالت‌های آمریکا میشه فرماندار. خب میدونید که اون فرماندار بالاخره در حکم مقام عالی است تو همون ایالتی که هست تو اینها، شاید اصلا برای ما با چارچوبای خودمون قابل سنجه نباشه، برای ما قابل هضم نباشه. میخوام به شما بگم که این نظام مسائل هستش که مشخص میکنه، نظام مسائلی که آیا واقعی هست یا فانتزی هست. اینم حالا برای شما، یعنی شما به دو قطبی ایجاد میشه. خب حالا توی بخش بعدی شاید می‌خواستیم به همینم برسیم، من اینجا ورود کنم بهش. این دو قطبی کاذب اصطلاحا، یعنی مثلا برای شما دو قطبی ایجاد میکنن که این تیم ورزشی یا اون تیم ورزشی. خب این تو سبد نظام مسائل شما واقعا اهمیتی نداره. چرا تو سبد هیجانات شما، نظام هیجانات شما میشه؟ یه مثال عامیانه تر بذارم شنوندا یه مقدار با ما ارتباط بگیرن. به طور مثالی دو قطبی ایجاد کنیم ما که آقا کیا قرمه سبزی دوست دارن، کیا خورش قیمه دوست دارن. شما اصلا نگاه کنید میبینید که انتهای این بحث اولا که اصلا قابل جمع شدن نیست. هست؟
نه.
نیست. خب مضافه این که چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ آقای عمادی میگه من اینو دوست دارم، آقای برخوردار میگه من اینو دوست دارم. این به کجا ضرر میزنه؟ به کجا نفع میرسونه؟ کجا باعث رشد میشه؟ پیشرفت میشه؟ شاخص توسعه شما رو میبره بالا؟ کجا داره به بهبود کیفیت زندگی شما به عنوان شهروند کمک میکنه که شما دارید به این دو قطبی دامن میزنید؟ مضاف بر این که چه اولویتی داره وقتی شما درگیر نظام توزیع هستید در حوزه اقتصادی، در حوزه اقتصادی درگیر تضعیف ارزش پول ملی هستی؟ آیا واقعا الان تو این نظام مسائل شما این اولویت رو داره به شما میده؟ بعد اینجا متوجه میشید که این دو قطبی چون کاذبه مخربه، چون کاذبه، واقعی نیست. اصطلاحا من بهش میگم حالا فانتزی. خب یعنی چیزی هستش که شما اصلا شاید باهاش درگیر نیستید و درگیر میشید که آقا مثلا ما به یکی رأی بدیم که پیاده رو دیوار بکشه یا به یکی رأی بدین که پیاده رو دیوار نکشه. و اساساً فحول جامعه نمیان اینو روشن بکنن که آیا اساساً اصلا این بحث شدنی هست ابتداعا، و در مرتبه بعدی اساساً گذشته از شعار زدگی بودنش معطوف به کدام یک از نظام مسائل ایران هست، با کدام اولویت.
خب آقای دکتر ما یه فاصله بگیریم، بعد مجددا در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب مجددا خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم. همونطور که در بخش اول برنامه خدمتتون عرض کردم، ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، قائم مقام پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. موضوع این برنامه، این برنامه راهبرد 13 هم آسیب شناسی انتخابات 1400 از شعار زدگی تا دو قطبی سازی مخرب هست. آقای دکتر در قسمت قبلی صحبتاتون به موضوع دو قطبی سازی اشاره کردید، اما قبل از اینکه مجددا به بحث دو قطبی سازی برگردیم، من میخوام یه نکته دیگه خدمتتون در بحث شعار زدگی عرض بکنم. اون نکته این هست که شما فرمودید که به تدریج به هر حال مردم از این شعار زدگی فاصله میگیرن و به سمت این میرن که در واقع به برنامه‌ها رأی بدن در انتخابات.
یعنی سینوسی خواهد داشت.
بله.
یعنی ببینید یه مدت میره بالا، دوباره افول میکنه، دوباره احتمال این که اوج بگیره هست.
من میخوام به این نکته اشاره کنم که همونطور که این دغدغه الان برای این انتخابات خرداد 1400 ما وجود داره، موزل شعار زدگی و دادن شعارهایی که قابلیت اجرایی پیدا نمیکنه نهایتا منجر میشه به دغدغه مشارکت. یعنی ما یکی از دلایلی که الان سیستم سیاسی ما بر انتخابات 1400 دغدغه مشارکت داره برمیگرده به شعارهایی که در 1396 داده شد و عملا جامعه عمل پیدا نکرده. این یک آسیب جدی هست که شعار زدگی به وجود میاره. اگه در این خصوص نظری دارید که در خدمتتون هست.
بله، عرض کردم دهاد انتخابات اساساً با همین دو عامل، یعنی با رقابت و مشارکت معنا پیدا میکنه. تو انتخابات 1400 اگه بخوام به صورت اختصاصی در مورد 1400 صحبت بکنیم، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها خب بحث چالش مشارکت است. البته خب آمار و نظرسنجی نشون میده که ما مشارکت کمتر از 50% نخواهیم داشت. این رو من میتونم به عنوان کارشناس مسائل سیاسی اینجا،
البته من آقای دکتر نظرسنجی که اخیراً، یعنی همین یکی دو روز اخیر،
25% و 23%
ایسپا دیدم حدود 39%.
حالا از 23%ش بوده تا 30. من به شما عرض میکنم اینجا میتونم ضبط میشه دیگه این برنامه. بله. بالاخره و در آرشیو قابل، زیر 50% نخواهیم داشت.
ان شاءالله که بالاتر از این بشه.
بله. یعنی این رو عرض میکنم بهتون، نمیخوام خیال، نه با توجه به جمعی جوانب عرض میکنم، این دلیل برای این نیستش که اون دغدغه درست نیست، اشتباه نشه، اون دغدغه درسته. یعنی اینکه ما یک ریزش مشارکت خواهیم داشت، دلیلش هم همین هست. یعنی دلیلش اینه که واقعا شما از انتخابتون ناامید بشید. شما وقتی از انتخابتون ناامید بشید اساسا میرسید به این مطلب که خب من چرا باید رأی بدم. و متاسفانه برخی از جریانات سیاسی کارنامه‌شون اینجوری نشون میده که همواره وقتی که میخواستن قدرت رو تحویل بگیرن، در معرض جابجایی قدرت قرار گرفتن، به گونه ای فضا سازی کردن که بگن اگر ما نباشیم شما انتخاباتون به هیچ دردی نمیخوره. یعنی اصطلاحا بازی رو به هم زدن، اصطلاحا به این معنا که یا به ما رأی بدید یا اگر به ما رأی ندید ما بالاخره به نوعی، یا کارنامه‌شون اینجوری نشون میده که شورش میکنن، بالاخره مردم رو میشورونن، نتایج رو انتخابات رو نمیپذیرن. شما نگاه بکنید ببینید، من همیشه تو کلاس به دانشجوها میگم شما انتخابات سال 88 و انتخابات سال 92 رو یه نهاد نظارت کرد بهش، یه شورای نگهبان بود که هیچ کدوم از اعضاشون تغییر نکردن. هیچ کدوم از اعضاش از 88 تا 92 تغییر نکردن. یعنی یک سیستم سیاسی، حتی یک وزارت کشور، یک دولت این دوتا انتخابات رو برگزار کرد، هم 88 هم 92. اما شما نگاه بکنید که جریانی که در 88 انتخابات رو باخت تا سالیان سال میگفت تقلب شده چون من باختم. و ما وقتی ازشون سوال میپرسیدیم که چطور وقتی سال 92 شما پیروز شدید، همون شورای نگهبان بود، همون دولت بود، همون دولت برگزار کرد انتخابات رو، شما چطور اینجا پیروز خودتون رو اعلام کردن و اومدی تقدیر و تشکر که بیانیه دادن آقای امادی که ما از شورای نگهبان تقدیر میکنیم، چقدر شورای نگهبان خوبی داریم ما. خب میخوام به شما عرض بکنم که آسیب‌ها البته متفاوته، من نمی‌خوام فقط به یک جریان سیاسی اشاره بکنم، می‌خوام به شما عرض بکنم که این شعار زدگی از کجاها نشأت می‌گیره، جایی که شما به این نتیجه برسونید مردم رو که بگید که اگر به ما رأی ندید انتخابتون بی‌ثمره، و شرط جامعه هم که خب داره نشون میده، میگه که خب من کارنامه‌تو دیدم، من عملکردتو دیدم، من میزان تحقق شعارهاتو دیدم، الان نمی‌خوام به تو رأی بدم، شاید 4 سال بعد دوباره به تو رأی بدم. و خب اینها اثر مستقیمی میذاره رو فضای آمار مشارکتی که شما داشتید میکنید. اما نکته اینجاست که محدوده و اون خط ظریفی که ما میکشیم بین شعار دادن، چون گفتم بهتون شما نمیتونید تو انتخابات بگید آقا رقابت نکن شعار نده، اصلا باید داغ باشه، اصلا یعنی جنسشه،
بله این خاصیت انتخابات
خاصیتشه. اما نکته اینجاست که این شعار دادن یا شعار زدگی کجا مشخص میشه؟ وقتی که شما به طور مثال، چون راهکارم بخوایم اینجا صحبت بکنیم به نهادهای ناظر، شما وقتی که دارید مناظره برگزار میکنید، حتما کنار اون تیمی که نشسته توی استودیو صدا و سیما و دارن با هم دیگه مناظره میکنن، نامزدهایی که دارن با هم دیگه مناظره میکنم، من این پیشنهاد چند سال پیش هم دادم، شما یک مرجعی از یک مرکز آماری اونجا داشته باشید، افراد میان در اون فاصله کوتاه مثلا میگن آقا نظرتون در مورد تورم چیه، اون نامزد وقت داره 3 دقیقه صحبت بکنه. خب اساسا واقعا مشکل تورم رو ما میتونیم تو 3 دقیقه راهکار بدیم در موردش. خب این اساسا خودش یه مشکله و سوق میده نامزدها رو به سمت صحبتها، حرفها و بیان مسائلی که بیشتر نظام هیجانات رو به جوش و خروش میاره، نه نظام مسائل رو، معطوف نمیکنه اصلا به این موضوع. یعنی شما تو 3 دقیقه فقط وقت دارید که خیلی راحت و عمومی و پابلیک بخوام صحبت بکنم، تیکه بندازید دیگه. یعنی میگه اونی که بهتر تیکه میندازه و در نهایت شما انتخاب برگزار میشه، فردی رأی میاره و وقتی که در معرض اون نظام مسائل قرار میگیره متاسفانه راهکاری نداره.
من آقای دکتر یه چند تا یادداشتی که خودم تو این زمینه کار کردم تکمیل کننده همین فرمایش شماست، نوشتم یکی از آسیب هایی که در انتخابات ما وجود داره رفتار انتخاباتی مردمه. یعنی چی رفتار انتخاباتی مردم؟ یعنی این که مردم رفتار هیجانیشون بر رفتار عقلانی غلبه میکنه، و این برمیگرده به همین فرمایشی که حضرت عالی دارید، یعنی اون تیکه کلام هایی که میاد، اون حرفایی که زده میشه برای اینکه هیجانات تحریک بشه، مسائل این شکلی واقعا
سبب میشه که بله. یعنی شما اگه بستری رو ما بشینیم بگیم که آقا ما دو تا موزل داریم در انتخابات 1400، دو تا آسیب شناسی کردیم، دو تا آسیب داریم، یک شعار زدگی، دو قطبی سازی مخرب، ببینیم اینها علل ایجادش کدومو هستن. یکیش همینه، واقعا ما شیوهی که برای مناظره در نظر گرفتیم شیوه واقعا بزن در روی هست، یعنی یکی بیاد حرفی رو بزنه و بعد شما امکان سنجه گذاری برای این نداشته باشید، یعنی سنجه ای نداشته باشید که بخواید این رو بالاخره در یک ترازوی قرار بدید، بگید آقای حرفی که شما زدید، شما میاد میگید من 10 میلیون نفر رو میخوام اینگونه بهشون مبلغی رو پرداخت بکنم، من میخوام به این آدما این آپشن رفاهی رو ارائه بکنم. خب اساسا اینکه میگه آقا با این فضایی که الان تو کشور داریم با این منابع این شدنی نیست اصطلاحا، یا اینکه شما میگید خیلی دور از ذهنه، یا بالاخره یه جایی این فضا باید مدیریت بشه. خب و به نظر من میرسه که شاید شده یکی از شیوه های رأی‌آوری، آقای امدی من جلوتر میرم، اصلا شده یکی از استراتژی ها و یکی از راهبردهایی که نامزدها اون رو دارن در پی میگیرن برای اینکه در انتخابات پیروز بشن، و این خیلی بده، این روند بسیار رو به عقبیه. یعنی اینکه شما با توجه به این فضایی که ایجاد میشه نمیتونید توقع داشته باشید که نامزد بهتر، نمیخوام بگم نامزد با برنامه تری رأی بیاره، نامزد تیکه پرانتر
اساسا نامزدهای با برنامه رأی نمیارن انتخابات،
اساسا شما هیچ فضایی فراهم نمیشه که در مورد برنامه بخواید صحبت بکنید. خب بله. به خاطر همین میگن که کی بهتر حرف میزنه، یعنی اون قسمتی که حرف بهتر زده میشه بیشتر مورد توجه واقع نمیشه.
حتی من آقای دکتر فکر میکنم که ما در این انتخابات 1400 این آسیب رو یکم کمتر میبینیم، به خاطر اینکه مردم دارن در عمل میبینن که به شعار زدگی ها بخوان رأی بدن، دوچار شعار زدگی بخوان بشن، دوچار رفتارهای هیجانی بخوان بشن، نتیجهش زندگی امروزه که ما خب داریم میبینیم اینها رو. آقای دکتر من میخوام صحبت های شما هم شیرینه، من خودم هم واقعا دارم استفاده میکنم. میخوام بحث آسیب شناسی یک کمی دستبندی تر شده صحبت کنیم. مثلا تو بحث آسیب شناسی انتخابات ما هم آسیب های رفتار انتخاباتی مردم رو داریم، آسیب های رفتار انتخاباتی جریان های سیاسی رو داریم، آسیب مربوط به دوران تبلیغات رو داریم، رسانه رو داریم، آسیب مربوط به نوع گفتمان در واقع نامزدها رو داریم. میخوام اینها به طور کلی در کلام حضرت عالی هم بسیار دستبندی شده، تو هر موردی چند مورد از اون آسیب های جدیتر رو مطرح بکنید. مثلا یه نکته عرض کنم خدمت شما دکتر، حالا ما توی صحبت هامون اشاره کردیم که مثلا